بله، در همین دقایق اولیه برنامه های شهابی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارند و من از ایشون خواهش میکنم مقدمه کوتاهی رو راجع به موضوع برنامه بیان کنند که شما عزیزان هم با موضوع برنامه بیشتر آشنا بشید. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. سرکار خانم رکنی، هفته گذشته شما تشریف نداشتید، خوشحالم که مجدد در خدمت شما هستم. همینطور عرض سلام دارم خدمت همه مخاطبین و شنوندگان خوب برنامه نیستان. خوشحالم که مجدد این فرصت به من داده شد تا بتونم در خدمت دوستداران موسیقی باشم و موضوعی که امشب در نظر گرفتیم برای گفتگوی بخش کارشناسی مربوط میشه به ساز درامز، که حالا به نوعی اسم این ساز به نام جاز بین ما ایرانی ها بعضا شناخته میشه و حالا باید اون رو هم بررسی بکنیم که واقعا اسمش چی بوده که ما این رو داریم جاز تلفظ میکنیم. ولی مجموعه از طبل‌ها و مجموعه از سنج‌ها تشکیل میشه که توی سبک‌های مثل جاز، راک، پاپ و برخی سبک‌های تلفیقی واقعا رکن خیلی اساسی داره ساز درامز، و توی گروه‌های پاپ، توی گروه‌های راک، یعنی قلب تپنده گروه و به نوعی تایمینگ اون زمانبندی گروه رو کنترل میکنه. زمانی که قرار اتفاقاتی توی موزیک بیفته و موزیک از یک روندی که داره حرکت میکنه جریانش عوض بشه، معمولا این پلها رو به وسیله نوازنده درامز میخوان که این کارها رو انجام بده. در خصوص خود اجزای ساز صحبت میکنیم، قدری با تاریخچه و سیر تکاملیش آشنا میشیم و میبینیم که سبک‌های مختلف اومدن چه استفاده از نوازنده‌های درامز کردن. همینطور ادوات خیلی درامز زیاده، هم طبل‌هاش هم سنج‌هاش پایه‌هاش خیلی زیاده. می‌خوایم بررسی کنیم که اصلا واقعا لزومی داره این همه طبل؟ خب چرا نمیدن طبل رو کوچیک کنن، از دو تاش استفاده کنن یا از سنج‌های کوچیک‌تر استفاده بکنن؟ هستن جوانان علاقمندی توی کشور ما که دوست دارن این ساز رو یاد بگیرن یا با ساز و کارش آشنا بشن، منتها به سبب سایز بزرگی که این ساز داره و صدای بلندی که هنگام تمرین ایجاد میکنه یه سری محدودیت‌های تمرینی هم ایجاد میکنه. و حالا اگر فرصت بشه با تعدادی از نوازنده‌های مطرح درامز آشنا خواهیم شد و خیلی مسائل جزئی دیگه حالتا اونجایی که زمان برنامه اجازه بده.
بله، جالبه. تشکر میکنم از مقدمه‌ای که بیان کردید. با این تفاصیلی که شما فرمودید احتمالا باید جزء سازهای گران قیمت هم باشه.
بله، درامز جزء سازهایی هستش که وقتی شما یک بار هم خریداری میکنید بعدن هی بعد ادوات دیگه بهش اضافه بکنید،
در واقع ارتقا بدید.
دقیقاً. و بعضی چیزهاش مصرفی هم هستن، مثل پوست و چوب و اینا، بعد از این مدت اون کارکرد اولی خودشون رو از دست میدن،
باید تعویض.
بله،
من تشکر میکنم. دوستان عزیز شنونده، با موضوع برنامه آشنا شدید. اگر که مایلید با ما در ارتباط باشید، سوالی دارید از کارشناس و مهمان برنامه، یا اینکه میخواید در گفتگوی برنامه مشارکت داشته باشید، از طریق 30558 میتونید برای ما پیامک ارسال کنید.
موسیقی، عبور پرنیان یک نسیم از آسیبه.
نگرانم که خدا قهر کند سنگ به بارد به همین.
از نیستان بشنوید.
ساعت 20:38 دعوت میکنم خبرها و رویدادهای موسیقی رو بشنوید با اجرای ندا رادمهر.
ندا رادمهر هم همراه من باشید. در این بخش براتون از آیین تزویه خوانی در استان فارس خواهم گفت. به واسطه شهرستان‌های لامرد، کازرون، بواناد، مردش، فراشبند و مرکز استان همواره دارای پیشینه بیش از 300 سال. هنر نمایشی تزیه به استناد کتب تاریخی در محرم 1172 هجری قمری که کریم خان زند به شیراز میاد در باغ دلگشای شیراز برای کریم خان اجرا میشه که ثبت تاریخی شده و البته این نخستین ثبت تاریخی امشب در برنامه نیستان گفتگو کردم با علیرضا حیدرپور، استاد علیرضا حیدرپور، استاد تزیه و سرپرست گروه تزیه سفیر که از اساتید پیشکسوت تزیه خانی در استان فارس هستن که از تاثیرگذاران این عرصه هم به شما میاد.
ای که شستی روی اولاد علی،
تعزیه شیراز خواستگاه تعزیه هست و بنابه ابزارالات و نسخای کهنی که من در دست دارم، یعنی خب من نسل پنجم تعزیه در شیرازم به دست کردم و و و در آن نسل ششم فرزندام هستن، نسل هفتم نوه هم.
خدا حفظتون
کنه. زنده باشید. ما در شیراز یه اصطلاحی داریم، میگی که رادویان حجازی به نوا میگفتن، راستگویان حجازی به نوا میگفتن که حسین کشته شد از جور مخالف به عراق. این یه شعر اکثر گوشه های موسیقی توش گنجانده شده، یعنی تعزیه شیراز به این دستگاه ها و گوشه های موسیقی باید اجرا بشه. در شیراز نواهای تعزیه شیراز با جاهای دیگه خیلی متفاوت هست. مثلا فرض بفرمان تعزیه آقا علی اکبر علیه السلام وقتی میخواد درآمد بکنه باید حتما درآمد چارگاه بکنه. بعد از چارگاه ببینید مثل بعد جاها نیست که همشون یه نوا از اول نسخه تعزیه تا آخرش یک نوا بخونن و بیان. ما درآمد چارگاه کرد، بعد میرسه خدمت پدر میگلی و منصوری میشه. هم اشعارا پربار هست، همین نواها چون عوض میشه اون مخاطبین عزیزی که نشستن برنامه رو میبینن بهتر و بیشتر حس میکنن،
خسته کنندن نمیشه.
آره، خسته کنندن که مثلا همش از اول تا آخرش داشت تهرونی بخون بخونن یا یکی نوا بخون. مثلا اگر تعزیه حضرت یوسف داشته باشیم، خب یوسف همون شخصی باید بخونه که فرض بفهم روز قبل علی اکبر رو خونده. این باید قرائی بخونه در چا، موقعی که در چا برادراش انداختنش قرائی بخونه، حضرت یعقوب هم قرائی جوابش میده. یا مثلا به شما که از خواهم تعزیه وهب نصرانی که در روز عاشورا به شهادت میرسه با خانومش و اینها که در مختارنامه هم گوشه ایشو دیدیم، باید راج بخونه، راج امام جواب میده. حضرت زینب سلام الله علیها در خرابه شام موقع در امام رو برش میبرن، این مثنوی باید بخونه. آقا ابو فاضل پشت خیمه ماهور میخونه. نواهای کل نواها ما داریم در تعزیه چیا.
با چه کردی ای سپهر کین جوی گون تشت بابایم حسین و در کنارش نهران.
شیراز و استان فارس خواستگاه تعزیه هست و متن‌های تعزیه موجود در این استان که تعداد قابل توجهی از اونها هم در اختیار گروه تعزیه سفیر قرار داره اونقدر متنوع و جذاب هستن که میشه ادعا کرد برای هر روزی که قرار باشه به اجرای تعزیه بپردازن متن‌های متنوعی وجود داره. شنونده گفتگوی من هستید با یکی از پیشکسوتان عرصه تعزیه خانی، علیرضا حیدرپور که استاد تعزیه هستند و سرپرست گروه تعزیه سفیر در شیراز.
نویسنده‌های متون نسخ تعزیه در شیراز مخصوصاً اینقدر بازدوق بودن که بخشی از آیین‌های شیراز رو گنجاندن تو تعزیه که از بین نره، چون میدونستن به هر حال تعزیه با خون و عقاید ملت آغشته شده، اینی که اینو گذاشتن تو تعزیه که از بین نره. مثل حنابندون مثلا در هیچ کرده علی اکبر و حضرت قاسم هیچ جای ایران حنابندون نداره، اما در شیراز حنابندان داره. چرا؟ وگرنه خب کربلا که برنامه حنابندون و این چیزا نبوده که، اما اینا اینو گنجاندن به نحوی که نه ضرر به لزمه به تعزیه بزنه نه اون بخش حنابندون از بین بره. بهترین چیزا رو مثلا شمع و لاله و به شما جزم خونچه و اون خونچای چلچراغ و خونچای عقد و فلان اینا رو گنجاندن تو تعزیه، این سنت ها از بین نره.
السلام ای شرح بطن کافا یا این و ساد، السلام ای گل چیده.
ممنونم از همراهیتون. گفتگوی من رو شنیدید با استاد حیدرپور از اساتید پیشکسوت تعزیه خوانی در استان فارس. و باید براتون بگم که تعزیه استان فارس همواره در گذر تاریخ تعزیه خوانان توانمندی رو به جامعه هنر کشور معرفی کرده و جایگاه خیلی بالایی داره، اما متناسب با این قدمتی که داره از فعالان این عرصه در کشور به شمار نمیاد. و من امیدوارم که شیراز به عنوان مرکز تعزیه خوانی کشور با برپا کردن جشنواره‌ها و همینطور ارتباط و دعوت با بزرگان این رشته بتونه برای تعامل بیشتر با تعزیه گردانان استان به جایگاه بالاتری برسه و در آینده نزدیک جزء فعالان تعزیه در کشور بتونیم این استان رو معرفی کنیم. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
جان دارم که دلم از غم ایام به تنگ آمده است، شیشه عمر من اکنون به سنگ آمده.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان
نیستان
از رادیو فرهنگ بشنوید. نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
تشکر میکنم از ندا رادمهر برای اجرای اولین بخش از برنامه نیستان. در خدمت شما در حالی که ساعت 20:47 دقیقه و 30 ثانیه است. آقای امیر شهابی که در استودیو بودند، مهمان برنامه آقای آرش پژند مقدم، نوازنده و مدرس درامز، پژوهشگر سازهای کوبه‌ای و عضو انجمن نوازندگان درامز ایران هم همینک در استودیو حضور دارند. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای پژند مقدم و تشکر می‌کنم از حضورتون در برنامه. خوش آمدید.
سلام به شما و برنامه خوبتون و همچنین شنوندهی بسیار خوب برنامه‌تون. باید اینجا به همه دوستان موزیسین هم و سلام برسونم و عرضم به حضور شما که خیلی باعث افتخاری که امشب در خدمت شما هستم. ممنون از دعوتتون.
خواهش میکنم آقای شهابی.
بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای آرش پژند مقدم. من پیش از اینکه وارد بحث گفتگوی امشب بشیم، جهت استحضار از اون شنونده یک مختصری از فعالیت‌های شما توضیح میدم که دوستان با جنبه‌هایی از فعالیت شما طی سالیان گذشته آشنا بشن. به هر حال این رو هم بگم، ما زمانی با هم خیلی همکار بودیم و همکاری توی گروه‌های موسیقی وقتی که به عنوان نوازنده فعالیت می‌کنند فرق می‌کنه با شغل‌های دیگه. شغل‌های دیگه شاید صبح برن اداره تا ساعت مثلا 4-5 بعد از ظهر با هم باشن، نهایتا خدافظی میکنن تموم میشه، ولی وقتی آدم توی فیلد نوازندگی و اجراهای متعدد میفته. من تقریبا که داشتم نگاه میکردم به همراه آقای مقدم سال 92 ما چیزی قریب به 100 پرواز فقط با هم داشتیم و فکر میکنم بارها و بارها ایران رو با هم گشتیم، حالا کنسرت خارج از کشور هم داشتیم و نوازنده ها به گونه با هم زندگی میکنند و خلقیات همدیگر رو میشناسند. شما یک نوازنده بسیار تکنیکال، بسیار نوازنده مسلط و جزو تأثیرگذاران توی موسیقی پاپ ما بودین، توی موسیقی راک بودین، توی موسیقی تلفیقی بودین. برخی از خواننده‌هایی که شما باشون کار کردین واقعا تعدادشون زیاده، مثل سیروان خسروی، رضای صادقی، علی رضای عصار، گروه چهارتار، علی لهراسبی و امید حاجیلی، فرمان فصلیان، الان هم میدونم با برادران آرش و مسیح فعالیت میکنین. توی گروه های تلفیقی شما با گروه دارکوب، با گروه داماهی، با گروه باراد، با گروه میرا، آنسامبل پیتر سلیمانی پور و خیلی خیلی گروه های مختلف کار کردین. ضبط های استدیوی بیشماری داشتید. در کنار فعالیت نوازندگی من میدونم دغدغه شما آموزش هنرجویانی بوده که مستعد هستند و دوست داشتن بتونن وارد مارکت موسیقی بشن. خیلی خیلی از نوازنده هایی که الان توی سطح برتر، سطح ای کشور ما دارن با خواننده ها و گروه های مطرح کار میکنن زمانی هنرجوی شما بودن. خودشون هم همیشه به این موضوع آن دارن. مضاف بر اینها شما یک پژوهشگر هستید که همیشه دقت زیادی داشتید. من اجراهایی که با هم بودیم میدیدم، سر میکروفون گذاری برای درامز، نحوه کوک درامز، چینش ادوات نسبت به هم دیگه. و نکته جالب تر اینه که شما جزو، فکر کنم این رو همه عزیزان که با شما کار کردن میدونن، جزو محبوب ترین و بی‌حاشیه ترین واقعا نوازنده هایی بودید که همیشه پشت شما به نیکی یاد میشه و دوستی با شما همیشه برای من مغتنم بوده. خیلی سپاسگزارم که دعوت من رو پذیرفتید برای حضور در برنامه نیستان. تو پرانتزم بگم من میدونم برای شما شاید انگلیسی صحبت کردن راحت تر از فارسی باشه، شما استاد زبان بودید در سطوح مختلف جهت اطلاع عزیزان. خیلی خوشحالم که امشب با شما هم کلام هستم.
خیلی ممنون از این همه تعریف و تمجید، واقعا من لایق این تعریف و تمجید نیستم. و چقدر خوب صحبت میکنی تو این برنامه. من یه خود خودم نگرانم که نتونم خیلی خوب صحبت بکنم. به هر حال شنونده ها باید به بزرگی خودشون ببخشن اگر اشتباهی رخ بده توی صحبت ها. خیلی ممنونم و باعث افتخار میگم که در برنامه شما، و امیدوارم که چنین برنامه هایی بازم تداوم داشته باشه، بازم تکرار بشه. به هر حال اطلاع رسانی در این زمینه من فکر میکنم در سطح عامه خیلی خوب نبوده، شاید خیلی ضعیف به این موضوع پرداخته شده، حالا به هر دلیلی. ولی اینکه شروع شده، من این رو به فال نیک میگیرم و فکر میکنم که در آینده دید عموم شاید یه مقدار نسبت به این ساز و خیلی از سبکای موسیقی که این ساز در اون سبکا به کار گرفته میشه خب تغییر بکنه و طبیعتا هرچه شناخت آدم بیشتر بشه نسبت به حالا علایقش، قطعا قدر اون در واقع هنر رو آدم بیشتر میدونه، قدر اون علایق رو بیشتر خواهد دونست و میتونه شرکت در واقع میتونه مشارکت خیلی فعالتری داشته باشه توی زمینه پیش برده حالا اون هنر یا اون علایق اون زمینه ها. من در خدمت هم اگر حالا
بله اگه اجازه بدید آقای مقدم، از خیلی مقدماتی و پایه‌ای بخوایم شروع بکنیم بحث رو، چرا اینقدر ساز درامز بزرگ و ادوات زیادی داره؟ اینها اصلا چجوری شد که به این شکل در اومد؟ فکر میکنم سازی باشه که به یک باره به این چینش در اومده باشه. قضیه لطفا توضیح بفرمایید برای شنونده.
بله حتما. اولا که خیلی دوست دارم از اسم این ساز شروع کنم. اسم این ساز همونطور که میدونید هست درامز. درامز یک لغت انگلیسیه، خود کلمه درام یعنی تبل، درامز هم جمعشه یعنی تبل ها. خب این کلمه میتونه اشاره به هر نوع تبلی داشته باشه. و این مجموعه در واقع اسم صحیح ترش هست درام ست یا درام کیت، یعنی مجموعه درامز. و قبل از اینکه این اسم رو حتی داشته باشه اسم دیگری داشت به نام کنترپشن ست. کنترپشن یعنی مجموعه ادوات، به خاطر اینکه همونطوری که شما فرمودین، البته نه به اون شکلی که الان هست ساز، از ادوات دیگه کوبه‌ای در واقع این ساز تشکیل می‌شده و به همین دلیل یک ساز به انگلیسی بهش میگن مالتی پرکاشن ست، یعنی یک مجموعه‌ای که از چندین ساز کوبه‌ای تشکیل شده. تک تک این سازهای کوبه‌ای قبل از اینکه به این شکل گرد هم بیان وجود داشتن و تک تکشون نوازنده جداگانه‌ای داشت و به مرور زمان، یعنی شاید طی یک پروسه 100 ساله به این شکل در آمد که الان شما میبینید. اصلی ترین قسمت این ساز اون تبلیه که بهش میگن سنیر درام، یا کلمه دیگه هم هست براش، اسم دیگه هست ساید درام، یعنی تبل جانبی یا تبل پهلو که ما تو فرهنگ خودمون بهش میگیم تبل ریز که توی دسته های حالا عزاداری شما اکثرا این تبل رو دیدید که صدای نسبتاً تیزتر و خیلی کوک بالاتری نسبت به تبل بزرگ داره، که اون تبل بزرگ هم باز جز این مجموعه هست.
توی مارش‌های نظامی هم از
بله
استفاده می‌کنن، گروه‌هایی که موسیقی نظامی اجرا می‌کنن،
توی ارکسترای نظامی، تو ارکسترای سمفونیک، اینا همشون کاربرد داره. من خودم یعنی می‌خواستم که در واقع به این شکل به این موضوع بپردازیم که من تک تک این تبل‌ها رو معرفی بکنم، شاید یک صدایی هم از هر کدوم بشنویم برای شنوندگانی که خیلی شاید تو این زمینه تخصص ندارن. سنیر درام خاص‌ترین تبل این مجموعه است به دلیل نوع صدایی که تولید میکنه. به واسطه مکانیزمی به نام سنیر، خود سنیر وایرز یا سیم های سنیر که یه تعداد سیمی که زیر تبل قرار میگیره و با یک مکانیزمی در کنار تبل که بهش میگن سنیر استرینر، یعنی تنظیم کننده سنیر، ما میتونیم این سیما رو میزان کشیدگیشون رو و میزان تماسشون با پوست پایینی تبلمون میتونیم تنظیم بکنیم.
حتی دو تا پوست داره.
بله،
بالا هم پایین.
یه پوست بالا داره که بهش میگن، حالا اصطلاحاً قدیم وقتی که پوست از پوست حیوان تولید میشده بهش میگفتن سکین به معنی همون پوست.
بله.
از سال 1953 به بعد میلادی که شروع کردن به استفاده از پوستای در واقع پلاستیکی از جنس مایلار، کلمه اسکین تبدیل شد به کلمه هد، یعنی کله، سر. دو تا برای هد ما داریم برای هر تب، یه تاپ هد یا پوست بالا و بارم هد پوست پایینی. باز پوست بالایی رو بتر هد یا پوستی که ضرب خوره و پوست پایینی رو رزونیتینگ هد یا پوست مرتعش شونده هم بهش میگن. خلاصه این تبل به واسطه داشتن این مکانیزم تنظیم اسنه میتونه یه کاری بکنه که این سیم ها جدا بشه و یک صدای تبل کاملا معمولی مثل بقیه تبل رو تولید بکنه. این تبل وقتی که این فنرها تماس دارن با پوست پایینی اون صدایی رو میده که ما باهاش آشنا هستیم، صدای تیز و یه مقدار خشن‌تر. که اگر اشکالی نداشته باشه من نمونه صوتی این تبل رو الان براتون میذارم که بشنوید.
صدای زنجیری که اون زیر هست
دقیقاً
احساس
دقیقاً.
میشه.
بله، این تبل خیلی جالبه که خواستگاهش قاره اروپا، کشور سوئیس، قرن 13 و یک تبلی بوده در اون زمان توی موسیقی در واقع نظامی و مجلسی سوئیس استفاده می شده به نام تبور و این تبور دقیقا مثل صداهایی که تولید می کرد اون تبل یک صدای زیر و یک صدای بم مثل کلمه تنبک خودمون که اشاره دقیقا به صدای تولید شده از اون تب داره. این تبل هم دقیقا تبور و پوست، هم پوست ضربخور اصلی از این رشته ها روش بوده، ولی اون زمان خب این رشته اولا که یک رشته، یه تک رشته روی خود روی پوست کشیده می شده و از جنس روده خشک شده و پیچیده شده گوسفند بوده،
فلزی نبوده.
نخیر. و یه دونه هم بعدن به پوست مقابل یعنی پوست مرتعش شونده هم اضافه شد. این طبل به طرز عجیبی دور شونه نوازنده آویزون می شد در پهلوی نوازنده، با همون دست یعنی دست چپ شما فرض کنید اگر پهلوی چپ آویزون می شد این طبل، یک سازی مثل نی که بهش مفتن پایپ با همون دست باید می نواخت و با دست مقابل یعنی دست راست روی طبل می نواخت، یعنی همزمان دو تا ساز رو می نواخت. بله. و این در واقع یک سازی بود که گفتم تو مجالس، تو محافل حالا خاصی از موسیقی نظامی ازش استفاده می شده، تو مراسم خاص استفاده می شده ازش. این در واقع اولین شکل سنیر درامه، ولی اون موقع هنوز به اسم سنیر کسی نمی شناخت این تبرو.
شکر کلمه تو نمی آدم. من جایی داشتم می خوندم که همین سنیر درام استفاده می شده برای این که آرایش نظامی رو بخوان تغییر بدن یا بخوان توی جنگی این اطلاع رو بدن که چینش سربازها تغییر بکنه بدون اینکه دشمن متوجه بشه.
بله. خب همین طبل هم این کاربرد رو به شکل خیلی ابتدایی تر داشته توی میادین جنگی، زمانی که حمله رو میخواستن شروع بکنن، خب این طبل استفاده میشده برای خبر شروع حمله، آغاز حمله، و جاهایی هم یه سری در واقع دستورای دیگه بوده که اینها باید با یک سری کدای ریتمیک در واقع به اون سربازها باید رسونده می شد. عرضم به حضور شما که بعد از مدتی خود ساز پایپ که همون حالت نیمانند بود، یک کمی ساختارش تغییر کرد و نوازنده اون باید با دو دست بعد این نیو میناخت و فلوت در واقع هست اینجا متولد شد. ساز فلوت اینجا متولد شد. در نتیجه دیگه طرف نمیتونست هم تبله رو بزنه هم این فلوتو، و نوازنده این دو ساز در واقع هم جدا شد، یعنی یک نوازنده تبور داشتیم یک نوازنده فلوت داشتیم. خب حالا که تبور رو میتونست یک فرد به طور جداگانه بنوازه، تصمیم گرفتن یک کمی ساختارش رو تغییر بدن، بزرگترش کنن، قدر تبل رو یه مقدار بیشتر کنن، عمقش رو بیشتر بکنن، وضعیت قرار گرفتنش نسبت به نوازنده قرار بگیره تغییر بکنه، و خب طبیعتا نوازنده حالا میتونست از دو دستش استفاده کنه برای نواختن این تبل.
از همون اول از چوب استفاده میشد؟
بله از
چوب استفاده... دست برای اسنیر استفاده نمیشد که بخوام بزنم.
آها، یعنی با دست میرم. بله. نخیر. بعد خب این تبل میگم بزرگ شد، یک کمی تکنیک های نوازندگی اون تغییر کرد و اولین سری تکنیک های استاندارد تبر نوازی اونجا متولد شد. و ما داریم الان صحبت یه چیزی حدود قرن 15
600 سال پیش تقریبا
داریم میکنیم که اینجا خب این فرهنگ در واقع همون فرهنگ اسنیر نوازی اینجا شکل گرفت، چون ما توی نواختن این طبل از یک سری فیگورهای ریتمیک استفاده میکنیم، فیگورهای ریتمیک کوتاه، الگوهای ریتمیک کوتاه که اینا رو وقتی با هم ترکیب میکنیم مثل حروف الف با ما فیگورهای
کلمه
جمله بندی میتونیم بکنیم باهاشون. بله. عرضم به حضور شما که این طبل که بزرگتر شد و یه مقدار صدای بلندتری در واقع تولید میکرد، کاربردش هم توی میادین جنگی یک کمی متفاوت تر شد. برای ترسوندن دشمن خیلی وقتا از این طبل استفاده میکرد، قرش چند تا طبل به همراه سازهای بادی دیگه. و یکی از کشورهایی که در واقع خیلی تو این داستان نقش داشت، البته قبل از پیدایش اسنیر درام، گروه های موسیقی نظامی ترکیه‌ای بودن قرن 13 در حکومت عثمانی.
اگر اجازه بدید مقدم بحث رو اینجا نگه داریم، سری به اتاق فرمان بزنیم و مجدد.
من البته یه مقدارم نگران زمانم، ما فقط یکی از اجزای درامز رو داریم صحبت میکنیم. خیلی هم صحبتاتون جالبه و من میخوام یه تشکر بکنم قبل از اینکه گفتگو رو شروع بکنیم. با توجه به اینکه آقای شهابی گفتن شما انگلیسی خیلی خوب صحبت میکنین، من نگران این بودم که خیلی از واژه‌های انگلیسی رو به کار ببرید بدون، ولی به جا به کار میبرید و تشکر من از این بابته که معادل فارسیش رو هم میگید. این خیلی کمک میکنه به اینکه در واقع دوستان عزیز شنونده بیشتر متوجه مطالب شما بشن. دوستان عزیز شنونده، گفتگو میکنیم با آقای آرش پژنده مقدم، نوازنده و مدرس درامز، پژوهشگر سازهای کوبه‌ای و عضو انجمن نوازندگان درامز ایران. همچنان با ما باشید.
موسیقی عبور پرنیان یک نسیم از آسیبه.
نگرانم که خدا قهر کند سنگ به بارد
از نگستان بشنید.
21:05:20 در خدمت شما این با حضور آقای امیر شهابی و آقای آرش پژنده مقدم. موضوعی که بهش میپردازیم آشنایی با تاریخچه ساز درامز که توضیحات آقای پژنده مقدم رو در خصوص یکی از اجزای این ساز شنیدیم که هنوزم ادامه داره.
بله، حسابی ادامه
داره. ما رسیدیم که در جنگ ها استفاده شد.
این ما یه برگشتی زدیم به قرن 13 در واقع، که در حکومت عثمانی گروه موسیقی نظامی رایج بوده از همون زمان و یکی از مهمترین و سرنوشت‌سازترین این گروه موسیقی به اسم گروه مهتران معروف بودن. اینها از انواع طبل‌های بومی خودشون استفاده می‌کردن در اون زمان، سه طبل داوول که از همه طبل‌ها بزرگتر بوده، نغاره و طبل کوس، و صداهای مختلفی تولید میکردن اینها و در کنار اینها سنج‌های مختلف، سازهای بادی به کار میرفته و دقیقاً برای رعب و وحشت ایجاد کردن در دل دشمن توی میادین جنگی از این قرش طبلا و صدای موسیقی استفاده میکردن. میدونیم که جنگای در طول در واقع در جریان جنگای صلیبی، خب حکومت عثمانی خیلی در واقع این وسط نقش مهمی داشت با اروپایی‌ها که اینها در واقع می‌جنگیدن. خیلی وقتا توی میادین جنگی اگر طرف ترک شکست می‌خورد یا مجبور می‌شد که عقب نشینی بکنه، سازها رو تو همون میدان جنگ رها می‌کردن و خب می‌رفتن و طرف اروپایی خیلی وقتا این طبل این سازها رو در واقع می‌بردن و بعدها از روش کپی می‌کردن. هنوز اون موقع اروپا خیلی تولید کننده قدری تو زمینه اصلا نبوده و اونها هم شروع کردن به تقلید از ترک ها، چون می‌دیدن واقعا کارایی داره این کاری که اینا دارن می‌کنن و این کم کم کشید به دوره رنسانس که تو اون دوره به خاطر پیشرفتی که اروپا کرد تو اون دوره به خاطر انقلاب صنعتی، یک دفعه تکنولوژی ساخت این سازها خیلی تغییر کرد، توانمند شد اروپا در این زمینه و به دوره باروک و کلاسیک و اینا که میرسیم دیگه اینها حسابی تو این زمینه خبره شده بودن به قول معروف.
من جهت استحضار وظیفه‌ام فرمایشات شما رو قطع میکنم، جهت اطلاع از جان شنونده بگم که دوره باروک تقریبا 450 سال پیش میشه که بعدش دوره کلاسیک اومد، بعدش دوره رومانتیک و بعدش معاصر که مدرن و الان هم معاصر. من گفتم از من بدونن ما حدودا راجع به چه بازه تاریخی داریم صحبت میکنیم.
ممنون. بجهت این طبل میگم در سوئیس به شکل تابور زاده شد و بعد در قرن‌های بعدی به شکل اولین اسنیر درام یا تبر بزرگ در واقع در اومد و کشور دیگه‌ای که خیلی نقش در تغییر شکل این تب داشت کشور فرانسه بود که اتفاقا خیلی نقش در کوچیک شدن این تبل داشت. جایی خوندم که وقتی ناپلئون جایی رو فتح میکرده دوست داشت که عظمت ارتشش رو به رخ حالا اون مکان اون کشور بکشه و دوست داشت که صفوف نظامیش خیلی پرتر دیده بشه. خب این تبلا که خیلی بزرگ بود، این تبلای اسنر اون زمان اجازه نمیداد تعداد نوازنده خیلی زیادی کنار هم قرار بگیرند. مخصوصا دستور داد که ابعاد اینا رو کوچیک‌تر بکنه که هم حملش راحت‌تر باشه، همین که تعداد زیادی از این تبلا بتونن توی صفوف نظامی قرار بگیرن تا عظمت بیشتری پیدا بکنه.
خواهش می‌کنم جنس بدنش چی بوده؟
چوب بوده، اینا همیشه چوب بوده و پوستا هم پوستای حیوانی بوده. معمولا در نمونه‌های اولیه‌اش با تنابی به شکل زیگزاگ دو تا تناب با پوست بالا و پایین در واقع به هم وصل بودن، با کشیدن این تناب ها دو تا پوست کشیده میشد، نوتشون در واقع زیرتر میشد،
کوکش رو تبدیل
کردن و با شل کردنشون تبلا بمتر صدا میدادن.
ولی الان اسنیرایی که داریم بدنشون غالبا فلزی دیگه،
چوبی هست. حالا دیگه به هر حال از قرن 20 به بعد داستان خیلی تغییر کرد و از انواع و اقسام حالا متریال ها و مواد استفاده کردن برای تولید این تبلا. انواع فلزیش رو داریم، انواع چوبی، ترکیب چوب و فلز، جنس های سنتتیک و مصنوعی، حتی مثلا بتونی.
چجوری
تبلای بتونی
چجوری جابجاش میکنم دیگه؟
نه دیگه، حالا اون قدم دیگه سنگین و چیز نیست، خود کاربردی بهش فکر کردن. عرضم به حضور شما که این تبل خیلی از لحاظ میگم ابعادی کاربردی خیلی تغییر کرد. اولین کاربرد جدیش همون به شکل نظامی بود، کاربرد نظامی داشت تا زمانی که توی میادین جنگی میشد از این تبلا استفاده کرد. از یه زمانی به بعد دیگه انقدر تسلیحات نظامی پرسر و صدا شدن که دیگه صدای تبلی توی میدون جنگ دیگه نمیومد و اینا در واقع کاربردشون تبدیل شد به یک کاربرد تشریفاتی و جانبی توی مراسم، حالا تو اعیاد و مراسم حالا شادی عموم هم استفاده می شده و این خودش فرهنگ موسیقی عمومی اولیه در واقع آمریکا رو هم در واقع شکل داد. یعنی ما می بینیم که از موسیقی نظامی این موسیقی عمومی و پاپولار در واقع شروع میشه در آمریکا.
حالا اون چه که امروز نوازنده‌های درامز پشتش میشینن از جان شنونده اگر بخوان بدونن کدوم یکی از این تبلاست، وقتی که ما داریم واژه بسنیر صحبت میکنیم کدومشه، دقیقا از کجا میتونه متوجه بشن؟
در وضعیت یک، یعنی وقتی پشت درامز شما میشینید اون تبلی میشه که بین دو زانوی نوازنده است، روبروی نوازنده بین دو زانو. چرا اصلی ترین قسمت این ساز، من گفتم اول عرضم، به خاطر اینکه در واقع باقی تبل ها نقش در واقع یک کمی پر کردن یا زینت بخشیدن به جملات موسیقایی اون نوازنده کمک میکرده، ولی اصل حرفش رو نوازنده رو همون یه تبل همیشه ادا میکرده.
برای همین نزدیک ترین نسبت به بقیه تبل ها.
بله و اصلی ترین. بله. از این تبل که بگذاریم که گفتیم خواستگاه اروپایی داره، بعدا حالا میاد توی آمریکا و اونجا خیلی اتفاقا براش میفته. تبل دیگه که خیلی این وسط نقش مهمی داره، بزرگترین تبل مجموعه‌مونه که با پا نواخته میشه به واسطه یک مکانیزمی به نام پدال. این تبل اسمش هست کیک درام. درام یعنی تبل، کیک هم یعنی لگد زدن. البته لگد نمیزنیم، فقط به واسطه اینکه با پدال نواخته میشه بهش میگن کیک درام. اسم دیگه این تبل هست بیس درام، که تو ایران خب با تلفظ باس درام ما بیشتر میشنویم اینو. بیس یعنی بم، بیس درام میشه تبل بم. این تبل برمیگرده به همون داوولی که گفتم توی ترکیه همون قرن 13 هم استفاده میشده و خیلی جالبه که اون داوولی که تو ترکیه بود از کجا میاد؟ از دهول خودمون میاد توی ایران. یعنی اونها هم ایدهشون رو در واقع از ما گرفتن. عرضم به حضور شما که این طبل بزرگترین طبل و بمترین صدا رو در بین تمامی طبلامون معمولا تولید میکنه. پیدایش این طبل بعد از حالا معرفی اون به شکل داول ترکیهی که اوائل بهش طبل ترکیه هم میگفتن، ترکیش درام، وقتی اروپایی باش آشنا شدن بهش میگفتن ترکیش درام. این طبل با دست نواخته می شده اول و خیلی قطر بزرگتری داشته، معمولا بین 26-8 اینچ بوده تا حتی 40 اینچ، در صورتی که بیس درام یا کیک درامی که یک درامر امروز استفاده می کنه معمولا بین 18 تا 22 اینچ، 24 هم البته خب کاربرد داره. پس اینو چقدر بزرگتر بوده و با دست نواخته می شده، یعنی روی یک چارچوب این سوار می شده که نوازنده مجبور نشه حملش کنه. بعضی وقتا هم نمونای یه مقدار کوچیکترش هم بوده که با بند از شونه نوازنده آویزون می‌شده و باز با دست می‌نواخته. چون طبل خیلی بزرگی بود، باید طبیعتاً از چوبای سنگین و با در واقع سمتی که از چوب استفاده می‌کردن برای نواختن یه مقدار نرم‌تر بود از لحاظ جنسی. خیلی وقتا از پشم گوسفند بوده، خیلی وقتا از نمد بوده برای اینکه صدای بمتری ازش در بیاد. بله
من فکر کنم اینو ما توی مراسم مذهبی هم داریم. بله. داریم توی کشور. بله. خودمون. بله. اون بزرگترین طبلی که خیلی وقتا روی چرخی گذاشته میشه یا پشت ماشینی گذاشته میشه، اینقدر سنگینه که اصلا حملش برای یه نفر شاید مطلوب.
تو ایران ما اینو دیگه یه خورده
خیلی
سره
بزرگه. اون
رقابت بین گروه ها که خیلی جالبه، ما این طبل الان تو ایران داره یه سیر تاریخی و تکاملی متفاوتی رو داره اینجا طی میکنه به خاطر فرهنگ کاربردش، استفادهش، و خیلی جالبه و ما باید از این موضوع استفاده کنیم و به نظرم در امر تولید این طبل ها یه مقدار قوی تر عمل کنیم، با دقت بیشتر و متنوع تر. امیدوارم اینطور بشه و طبیعتاً طرح‌هایی که به گوش ما ایرانی‌ها صدای گوشنوازتری ایجاد بکنن. خیلی وقتا شما تو خونه و این تابلو که رد میشن اصلا واقعا آدم
تعجب میکنه،
میترسه انقدر صداش حجیمه و خیلی وقتا خوب کوک نمیشن و خیلی بد صدا میدن.
یه جای دیگه هم که آقای مقدم استفاده میشه از این تاب، حالا دوستانی که رفتن خدمت وظیفه توی رژه‌ای که سربازها میرن معمولا فرمانده ها میگن تبل بزرگ رو گوش بدین تا بتونین جای پا رو برای رژه پیدا بکنین.
زیر پای چپ میگن.
دقیقاً. این تبل بزرگ همونه. سیسترومی که ما در خصوص صحبت میکنیم.
این داول یا دوهول وقتی میره اروپا اونجا به اسم ترکیش درام اول معرفی میشه و بعد توی ارکسترای نظامی و ارکسترای سمفونیک به کار گرفته میشه و در اونجا اسمش میشه بیگ درام، تبل بزرگ، یا لانگ درام، تبل طویل، به دلیل اینکه نسبت به قطر تبل، عمق تبل نسبتا بیشتر شده بود نسبت به مدلایی که توی ترکیه استفاده میشد. خلاصه اینم یکی از تبلا بود که خواستگاهش باز آسیاه. پس یه سنیر درام رو داریم که از اروپاست، یه بیس درام یا کیک درام داریم که از در واقع آسیاست و دوست دارم که این رو هم اگر ممکنه براتون پخش بکنم که صداشو بشنوید.
صدای خیلی حجیم و
دقیق.
اون صدای قبلی رو هم
سنیر. بله،
تفاوت صدا رو.
بله، و اینم بیس درام.
آقای مقدم، خیلی از گروه ها ما میبینیم که نوازنده های درامز توی این بیس درامز رو پر میکنند، یه حالا پتو میذارن یا یه سری چیزای خاص میذارن. علتش چیه؟
اولا که وقتی شما داخل طبل هیچی نمیذارید اصطلاحا ساستین صدا، اون ماندگاری صدا خیلی زیاد میشه و این ماندگاری ممکنه زمانی که خب شما دارید همراهی میکنید یه موزیک رو مزاحمت ایجاد بکنه تو موزیک، اصلا خیلی جذابیت نداشته باشه صداش. برای همین شروع کردن به کنترل کردن صداش. حالا این میزان خفه کردن صدای این تبل به این بستگی داره که از چه جنس متریال شما استفاده کنید. داخل این تب میتونه بالش باشه، بالش هرچی سبکتر باشه خب یه جور صدا رو خفه میکنه، هرچی سنگینتر باشه یه جور دیگه. میتونید از پتو استفاده کنید. اینا همشون صرفا به واسطه داخل تبل بودن صدا رو خفه نمیکنه، اینا بیشتر به خاطر تماسشون با پوست جلو و پوست عقبه که جلوی ارتعاش تبل رو میگیرن. حالا شما هرچی اینو پرتر بکنید بیشتر جلوی ارتعاش رو میگیرن و صدا به اصطلاح استاکاتوتر یا مقطع‌تر عاشق میشه و بسته داره به بستگی به این داره که شما چه استفاده میخواید از اون تبل بکنید و چه جنس صدایی میخواید ازش. برای همینی که هیچ تولید کننده ای به شکل خفه شده این تبل رو تولید نمیکنه، چون کاملا سلیقه ایه،
میذاره به عهده خود نوازنده.
و خیلی وقتا ما توی مثلا عرصه بعضی سبک موزیکا مثل جاز میبینید که از بیس درامای کوچیک‌تر برای که خیلی صدای زمخت ایجاد نکنن تو موزیک استفاده میشه و داخلش هم اتفاقا هیچی نمیذارن. این وسیله‌ای که داخل تبل میذارن برای خفه کردن صدا بهش میگن مافلر. مافلر یعنی صدا خفه کن. اگر داخل تبل قرار بگیره میشه internal muffler، یعنی خفه کننده داخلی. اگر از بیرون مثل خیلی ادواتی که شما شاید دیده باشید، شنونده هم حالا شاید حتما تو عکس‌ها دیده باشید، خیلی وقتا درامر میبینید که یه چیزی مثل دستمال چسبونده روی تبلش
یا بعضی یه چیزه چسب مثل ژلمانه،
بعد مونجل مثلا یه برندیه جنس سیلیکونی داره میچسبونن روی تبل که صدا رو یه مقدار خفه بکنه، یا یه سری حلقه ها از جنس پلاستیک هست که میندازن روی تبل که باز جلوی ارتعاش تبل رو تا حدودی میگیره. اینا همشون نوعی اکسترنال مافلر یا صدا خفه کنه خارجی، چون از خارج تبل به کار گرفته میشه هستن.
اسنیر و بیس درام
تبلای دیگه که میبینید که خیلی وقتا روی بیس درام با یک میله نگه داشته میشه، خیلی وقتا هم در مدلای سازه، حالا مثلا سازه حرفه‌ای‌تر میبینید که روی خود تبل بزرگ یا بیس درام سوار نمیشه، بلکه پایه‌های جداگونه برای این تبلا هست. این تبلا رو بهشون میگن تامز یا تام تامز، معنی خاصی نداره و از اسم اولیه در واقع این تبلا که از چین می اومد، در واقع اومده چاینیز تام بهش میگفتن، تام اسم تبله بود و چون از چین می اومد خب جنس چینی بوده. در ابتدا اصلا اینها جزء این مجموعه نبودن. اوایل قرن 20 فکر میکنم دهه دوم اگر اشتباه نکنم تازه شروع میکنم به استفاده از تام، اواخر قرن دهه اول قرن 20 و اوایل دهه دوم. این تبل معمولا یه تک تبل بوده با یک سایز نه خیلی کوچیک نه خیلی بزرگ، روی بیس درام سوار می شده، پوست بالا و پایین از جنس پوست حیوانی بوده و با یه چیزی مثل پونز این پوست رو روی بدنه تبل ثابت می کردن. قابل کوک نبوده این تبل، یعنی با حرارت دادن و سرد کردن یه مقدار حدود کوک این تبل رو تغییر می دادن، ولی خب اونجوری که تبلای امروزی خیلی راحت میشه کوک کرد خب نمیشد این کارو کرد باشون اون موقع. تام تاما تعدادشون میتونه کم باشه میتونه زیاد باشه. اون چیزی که ما به عنوان یک درام ست استاندارد میشناسیم معمولا دو شکل داره، یکیش متشکل از چهار تبله، یعنی یک بیس درام، یک سنر درام، یه تام تام روبروی نوازنده و یه تام تام بزرگتر که پایه‌های جداگونه داره و روی زمین قرار میگیره که به اون تام میگن فلور تام، چون روی زمین قرار میگیره. فلور یعنی کف یا زمین. این شکل ساز بین نوازنده‌های جاز خب خیلی رایج بوده، خب امروزه دیگه به سبک خیلی مرتبط نیست، چون خیلی بحث زیبایی شناسی خیلی آزاد شده الان و خیلی ها میتونن تو یه گروه مثلا فرضاً راک میتونن از یه همچین سازی استفاده بکنن، لزوماً نباید فقط توی سبک جاز یا سبک به خصوصی ازش استفاده کرد. نوع دیگه اینه که ما یه تبل بزرگ داشته باشیم، یه اسنر، دو تا تام در روبروی نوازنده و یک تام روی زمین که میشه 5 تیکه که این ستاپ یا این مجموعه در واقع با موسیقی راکن رول باب میشه توی دنیا.
1960 تقریبا،
بله، اواخر دهه 50 اوایل دهه 60. بله، عرضم به حضور شما که حالا من بر اساس یک سازی که 3 تام داره، تام کوچیک که برای یک فردی که راست دست مستقیما روبروش بعد از اسنر بالای تبل بزرگ، تبل متوسط که بعد از اون سمت راستش قرار میگیره و تبل بزرگ که کاملا سمت راست نوازنده، یعنی از چپ به راست این تبلا دارن بزرگ میشن. پس تبل تام اول میشه تام یک یا تام کوچک یا تام زیر، بعدی میشه تام دو یا تام متوسط یا تامی میانی. که صداش اون وسط تام میانی، و تام سوم میشه همون تام سوم، تام بزرگ یا تام زمینی. حالا من اینا رو به صدا در میارم براتون. اول تام یک یا تام کوچیک که زیرتر از بقیه است، تام بعدی سمت راستش که یک کمی بزرگتر و شاید عمیق‌تر باشه، و تام سوم که رو زمینه و از این دوتا بزرگتره. پس 1 2 3.
وقتی که مجزا میشنویم تفکیکش
برای گوش راحت داریم دیگه.
بله الان 5 تا
5 رو میشه با هم.
بله بیس درام یا کیک درام، سنیر درام یا ساید درام، تام 1، تام 2 و تام 3.
تشکر میکنم، ممنون که همراه با توضیحات نمونه های صوتی رو هم ما میشنویم. دوستان عزیز شنونده، مهمان برنامه امشب نیستان آقای آرش پجند مقدم، نوازنده و مدرس درامز، پژوهشگر سازهای کوبه‌ای و عضو انجمن نوازندگان درامز ایرانند و راجع به تاریخچه ساز درامز و معرفی این ساز با ایشون گفتگو میکنیم. آقای امیر شهابی هم که کارشناس چهارشنبه شبهای نیستان هستن و در خدمتشون هستیم. ما ساعت همینک 21 و 26 دقیقه و 20 ثانیه است. همچنان با ما باشید.
از نیستان بشنوید.
فاب قبیله لیلی، من از قبیله مجنون،
معماری سیال موسیقی،
ای دل خونینم، ای دشت شبایم، ای شکست سرزنو بر یاد عاشق، ای براه مهربونی سبز پرده، چی غم بی غم زبونی آتو پرده، ای دل غم خواهی
خسته. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. آقای مقدم، 5 از اجزای درامز رو شما تا الان توضیح بله. دادید. چقدر دیگه مونده؟
خیلی من فکر میکنم تو این برنامه ما فقط فرصت بشه که معرفی این ادوات رو داشته باشیم و یه مقدار از تاریخشون، ولی شکلگیری کل مجموعه درامست و مراحل حالا این داستان که
میگم که ایجاد شده،
یک دوره 7 ساله معرفی خواهم کرد، این رو اگر اجازه بدید موکول کنیم به یک برنامه دیگه. خب اینا یه سری ادواتیه که در واقع تبلای اصلی ما رو تشکیل میدن. معرفی کردم این ساز لقب کامل ترین ساز کوبه‌ای رو در جهان گرفته، حالا نمیدونم به حق بوده یا نه، ولی دلیل این امر این بوده که گستره صدایی و صوتی که این ساز تولید میکنه خب خیلی کامله. ببینید بمترین قسمت حالا صداهای سازمون همین تبلا هستن که از زیرترینشون که اسنر باشه داره تا بمترینشون که کیک درام باشه، و زیرترین بخش صدا مربوط به سنج ها هستن. به سنج تو انگلیسی میگن سیمبل، و انواع و اقسام سنج ها رو ما داریم که البته اصلا جزء این ساز در ابتدای پیدایشش اصلا نبوده و بعدها مرحله به مرحله اضافه شده به این ساز. حتی این تامایی که الان بهتون گفتم هم تا مدت مدیدی بله در واقع اون چیزی که ما امروز میبینیم این شکل درامست از اگه اشتباه نکنم حوالی سال 1930 به بعد در واقع شکل گرفت و هنوز که هنوز داره همون شکلی استفاده میشه. سنج ها رو من حالا یکی یکی معرفی میکنم. دو تا سنج هست که میبینید روی پایه سواره و بازم با پا نواخته میشه و همچنان با چوب هم روش میتونن بنوازن. دو تا سنج خوب
بنوازن که معمولا روی اون سنج ها در واقع ضربه های گاه به گاه زده میشه، درسته؟
اصطلاحاً کاربردشون تایم کیپینگه، نگه داشتن ریتمه، یه نبض دهنده است تو موزیک. این کاربرد اولیه و حالا بیسیک پایه ای این سنجه. شما تو ارکسترای نظامی هم جفت میبینید که طرف با دو دستش گرفته و به هم میکوبه. این دقیقا همون تبله دوباره. پس قبل از اینکه تو این مجموعه بیاد باز به شکلهای دیگه وجود داشته این سنج، ولی خیلی جالبه که در ابتدا به این شکلی که الان میبینید اصلا استفاده نشد. یک وسیله‌ای بود به نام سنوشو بهش میگفتن. سنوشو یعنی کفش برفی. اشاره داره به اون کفشایی که اسکیموها پاشون میکردن برای که تو برف فرو نرن. دو تا تخته بود تقریبا با برشی شبیه به همین کفشای برفی، البته خب کوچیک‌تر. از یه طرف این دو تا تخته به شکل لولایی به هم وصل بودن. یک بند روی تخته بالایی بود که نوازنده پاشو به اون بند گیر میداد، نگه می‌داشت، و دو تا سنج سایز حالا نه خیلی کوچیک نه خیلی بزرگ که داخل این تخته‌ها تعبیه می‌شدن و نوازنده با بالا پایین کردن پاش باعث می‌شد که این سنجا به هم بخورن. خب شما طبیعتاً به عنوان یه نوازنده وقتی که از دو دستتون دارین روی یه تب مثل اسنر دارید استفاده می‌کنید، دیگه دستی نمونه برای نواختن یک سنج، اونم به اون شکلی که دو تا سنج بخوان به هم دیگه کوبیده بشن. پس اختراع کلیه ادواتی که با پا ما ساز رو می‌نوازیم خیلی خیلی تغییرات ایجاد کرد و اصلا باعث شد که این سازی رو ما امروزه به این شکل داشته
باشیم. چقدر از عمر اولیه درامز گذشت که به این نتیجه برسن برای این سازهایی که با پا نواخته میشه؟
اینهایی که من الان دارم میگم خدمتتون ابزار آلات اولیه‌ای که حالا بوده و خیلی وقتا طراحی می‌شده، به ثبت هم می‌رسیده ولی استفاده نمی‌شده چون خیلی دوست نداشتن. نمونای اولیه پدال کیک برمیگرد به سال 1840، ولی به قدری طراحیشون بد بوده و انقدر تنبل کار میکردن خیلی مناسب نبود، اصلا مکانیزمشون خیلی جالب نبود، تا اینکه در سال 1909 آقای ویلیام اف لودویگ که یک مهاجر آلمانی بود در سن 8 سالگی به آمریکا میره، ایشون در سال 1909 به همراه برادرش اولین پدال مدرن برای بیس درام رو در واقع طراحی میکنن و سال 1910 به بعد دیگه شروع به تولید انبوه این پدال میکنن. و پدالی که امروز ما استفاده میکنیم خیلی جالب، با وجود گذشته چقدر 109 سال 110 سال 108 سال از اون موقع هنوز مکانیزمش همونه، فقط یه خورده روونتر شده، شیکتر شده، پیشرفت کرده، ولی مکانیزم و ساختار همونه.
اگه میتونم مقدم شیر کلامتون، چون هم بیس درام با پا نواخته میشه و هم پای هات و جفت سنج، کدوم راسته کدوم پای چپه؟
خب برای کسی که راست دست باشه، چون پای راستش هم معمولا پای قوی ترشه، اون بیس درام که نقش مهمتری داره و اونم در واقع به عنوان یک صدای برتر تو مجموعه صداهاش ازش استفاده میشه، اون زیر پای راست قرار میگیره و پدال های هات در واقع زیر پای چپ یا همون جفت سنج که الان ما به سنوشو اشاره کردیم. اسم دیگه این سنوشو بوده چارلستون سیمبل. چارلستون یک سبک حالا ریتم موسیقی و رقص بوده که اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 رواج داشت و این تبل همین این سنج ببخشید این دو اسم رو داشت. نمونه دیگه هم بود که قبل از در واقع این سنوشو بود، همون پدال کیک یک ضربزنی کنارش داشت به شکل یک بازوی فلزی. هر بار که این ضربزن به پدال کیک میخورد، این بازو در واقع این بازوی فلزی هم کنارش به یک سنجی میخورد، یک سنج کوچیکی که روی خود روی لبه تبل بزرگ نصب میشد. بدیه این وسیله این بود که هر بار شما کیک میزدید صدای سنج هم میشنید، یعنی جداگونه نمیتونستید شما این رو به صدا در بیارید. این تا یه مدتی استفاده شد، این وسیله اسمش بود کلنگر، چلق چلق کن، صدای چلق چلق تولید میکرد. در ابتدا پدال کیک بود و بعد حالا این در واقع سنوشو و های هت در واقع اومد. سنوشو بعدن تبدیل شد به یک وسیلهی به نام لو بوی، پسر کوتاه، که پایه داشت، پدال داشت و دو تا سنج نسبتاً بزرگتر، ولی باز زیر پای چپ بود و چون کوتاه بود فقط با پا نواخته می شد. یه شکل یه مقدار شکیلتر و مکانیزم مهندسی سازتری پیدا کرد و بعد این لوبوی تبدیل میشه به نمونه امروزی که پایه رو در واقع بلندتر میسازن تا سنجا بالا قرار بگیره و خود سنجا رو بزرگتر کردن که نوازنده سطح بیشتری داشته باشه برای نواختن و هم میشد حالا با پا این سنج رو به صدا درآورد، هم میشد با چوب روش داد و یه وسیله خیلی جالب بود که اسمش شد های بوی، پسر بلند، یا های هات، کلاه بلند، چون شبیه کلاه بود سنجشان. اینم از سنج که در واقع کل این مراحل رو در خود آمریکا این وسیله در واقع طی میکنه. پس اینجا ما قاره آمریکا رو داریم، قاره اروپا رو داریم، آسیا رو داریم. صدای های هات رو من راستی براتون اجرا بکنم که بشنوید. این الان صدای های هات بسته است که با چوب داره روش نواخته میشه، جفت سنجیه که با فشار پا پدال فشار داده شده، دو تا سنج رو هم قرار گرفتن، صدای همدیگر رو خفه میکنن، در واقع صدای مقطع تولید میکنن. این صدایی که الان شنیدید زمانیه که ما این سنجا رو یک کمی در واقع پدال رو یک کمی شل کردیم به سمت بالا، یک کمی فاصله پیدا میشه بین سنجا و صدای در واقع موندگارتری. اگه بتونم
وقتی که باز تقریبا شبیه
سنجای دیگه میشه. بله دقیقا. خب این سنج پس اسمش شد های هات. سنج دیگه‌ای که تو مجموعه معمولا بزرگترین سنجمونه و به شکل ریتمیک روش کار میشه، الگوهای مختلف ریتمیک روش زده میشه و معمولا توی ستاپ توی مجموعه راست دست در واقع سمت راست نوازنده قرار میگیره، اسمش هست راید سیمبل. راید یعنی سوار شدن. صداش به این شکله. یه برجستگی وسط سنجا هست که به اون میگن بل یا زنگ، کاپ هم بهش میگن یا حالا لیوان نمیشه، نمیدونم به فارسی چی میشه گفت بهش،
شکل فنجون مانند
میتونه، فنجونی که برعکس کردن در واقع زیرتره. پس این خود رایده رو سطحش دارم با چوب میزنم، این برجستگی وسطشه که بهش بل میگن یا کاپ. این سنج بعدها در واقع وارد داستان شد، در واقع از همون دوره‌ای که موسیقی جاز به اسم جاز در واقع خیلی باب شد و سوینگ ارا، شما حالا خودتون باز به واسطه مطالعات و تخصصتون بیشتر آشنایید، دوره سوینگ و دوره اول جاز در واقع خب خیلی کاربرد مهمی پیدا کرد، چون قبل از اون صدای جفت سنج یا های هات تایم کیپر ما بود یا ریتم نگه دارنده ما بود که خب خیلی فرق میکرد. این صدا صدای خیلی به اصطلاح نرمتر و شیرینتری تولید میکرد و شد سنج اول و مهمتر با چی میگن
درجه اهمیت بیشتر.
دقیقا درجه اهمیتش بیشتر بود توی نگه داشتن ریتم.
و فکر کنم که کلن وقتی راجع به رایت صحبت میکنیم مانایی صدا بیشتر از های هت، یعنی مدت زمان بیشتری میتونه نگه داره.
صدای یعنی ساستین صدا خیلی بیشتره، موندگاری صدا بیشتره. سنج دیگه‌ای هم داریم که در ابعاد مختلف معمولا میان و شما اکثرا میبینید که نوازنده روش حالت کوبیدن پیدا میکنه با چوب، بهش میگن کراش. کراش یعنی برخورد، تصادف، تصادم. و دقیقا این اسم مناسب صداییه که تولید میکنه. معمولا حالا همیشه نیست به این شکل نیست، ولی برای تأکید بیشتر توی موزیک، برای نقطه گذاری جملات موسیقایی، برای نشون دهنده آغاز یک جمله موسیقایی جدید یا ایجاد اکسنت و تأکید از این سنج ها استفاده میکنن. حالا من صدای این کراش رو هم براتون اجرا میکنم که بشنوید. این همراه با کیک برای اینکه تاثیرگذاری بیشتر و حجیمتری پیدا بکنه. میشه بدون کیک هم اونو نواخت، ولی خب اینجا من این امکان رو ندارم متاسفانه، چون از نرم افزار استفاده میکنم. بله،
محدودیتایی داریم. بله،
خب
پس سنج ها هم سنج شد.
بله، سنج ها اصولا اصلی ترین تولید کننده در واقع سنج در دنیا میشه کشور ترکیه نام برد. ترکیه خیلی نقش مهمی داشته کلن توی شکل گیری درام ست.
دستان هم میسازن آیا مقدم درست؟
بله، اصلا معروف ترین سنجای دنیا سنجای ترکیه ای هست و اینها خب از همون دوره حکومت عثمانی در واقع اینا سنج می ساختن، ولی از قرن 17 هم شرکتی در واقع تأسیس شد در ترکیه به نام زیلجیان، یا آقایی به نام اودیس زیلجیان بود که ارمنی ترکیه‌ای بود و ایشون یک به قول حالا عامیانه اوستا سنجسازی بود که خیلی تصادفی به آلیاژ سنجای ترکیه‌ای امروزه رسید. ایشون واقعا یه نوع به نوعی داشتن کیمیاگری می‌کردن و می‌خواستن طلا تولید کنن که به یک آلیاژی رسیدن که خیلی فلز خوش صدایی بود و شروع کرد به تولید کردن ادواتی که میشد باهاشون همون سنج هایی که در واقع خیلی خوش صداتر از سنج های ما قبل خودشون بود. و این معروف شد، سلطان عثمان دوم درجه افتخار بهشون دادن و اسم زیلجیان رو ایشون بهشون بخشیدن. زیل به بخشید معنی سنج، جی یعنی تولید کننده سازنده و یان یعنی پسر یا خانواده سنجساز.
خب تشکر میکنم. داستان درامز به اینجا رسید. انشاءالله هفته آینده میخوایم از همین الان ازتون قول بگیریم که در خدمت
هفته های آینده
دوست شنونده در پیامکشون سوالی رو مطرح کرده، من فقط میخونم که انشاءالله موکولش کنیم برای هفته آینده برای پاسخگویی. آقای شایان مدیرزاده ضمن این که تشکر کردن از صحبت‌های شما، نوشتن از آقای پژند مقدم سوالی داشتن، لطفاً درباره چگونگی ورود این ساز به ایران و مشهورترین افراد بین المللی در زمینه نواختن درامز هم محبت کنن توضیح بدن، که انشاءالله هفته آینده حتما به این موضوع هم خواهیم پرداخت. خیلی سپاسگزارم از شما آقای مقدم و از شما آقای شهابی هم تشکر میکنم.